ترم، چهار ترم گاهی وقت تا آماده بشه برای امتحان پس دادن، یعنی خودش اعلام بکنه که من الان آمادم و اون وقت استاد ازشون امتحان بگیرن.
یعنی این کلاس ها در چارچوب همون تحصیلات دوره دکترا بود یا اینکه به گونه ای آزاد هم بود؟ یعنی به صورت آزاد، مستمع آزاد هم میتونستین شرکت کنین؟
ما که به شکل رسمی شرکت میکردیم در عنوان دانشجوی دکتری، منتها کسانی بودند از علاقمندانی که از سالها پیش در کلاس درس استاد شرکت میکردن حضور پیدا میکردن و کسانی بودند دیگه موهاشون سفید شده بود در اون کلاس ها، ولی می اومدن و کلاس بسیار خوبی بود، کلاس بسیار مفیدی بود. و یا مثلا باز یکی دیگر از استادانی که یادشون به خیر، آقای دکتر ماهیار نوابی بودن. ایشون در اوایل انقلاب در واقع بازنشسته میشن و به نوعی دیگه ارتباطشون رو با دانشگاه قطع میکنن. منتها ما وقتی که وارد گروه ورودی های سال 74-5 وقتی وارد شدیم، از گروه خواستیم که آقای دکتر ماهیار نوابی رو دعوت به همکاری بکنند و گروه هم واقعا کمک کرد، از ایشون دعوت کرد، ما خودمون رفتیم و ایشون پذیرفتن که بیان درس زبان پهلوی رو به ما درس بدن. و دو ترم خاطرم هست که یادگار زریران خدمتیشون در محضرشون میخوندیم. خب بحث‌های خیلی خوبی بود، بحث‌های زبان شناختی، زبان در واقع تاریخ زبان، دستور زبان و اینها در کلاس بحث می‌شد، بسیار بحث‌های مفیدی بود. همینطور استادان دیگر و در کنار این استادان، آقای دکتر اسلامی ندوشن که ما رو با ادبیات جهان در واقع آشنا کرد، مکتب‌های ادبی درس می‌دادند در اون زمان. و بالاخص روزهای سه‌شنبه ما هم منحصر بود در کلاس درس آقای دکتر شفیع کتکنی که از صبح می اومدن تا ظهر باز ایشون، البته اونجا دیگه مجمع عمومی بود، یعنی هر کسی از هر جا که علاقمند بود شرکت می کرد و از بحث های استاد لذت می بود. اون جلسات عمدتاً بحث آزاد بود، یعنی اینجوری نبود که یه بحث مشخصی رو استاد دنبال بکنن، بحث آزاد بود و بیشتر روشی بود، یعنی در واقع آموزش یا آشنایی با روش ها یا به تعبیر امروزی متدولوژی تحقیق بود، یعنی روش می گفتن. ما هیچ متن مشخصی رو در معذر آقای دکتر شفیعی نخوندیم،
ولی به صورت پرسش و پاسخ آزاد بود.
بله. البته خود ایشون بحث های در مثلا در درس عرفان که میگفتن طرح درس ذهنی حتما داشتن و دنبال میکردن، منتها لابلای این بحث ها اون چه که بسیار برای دانشجو مفید بود یا مفیدتر بود همین بحث های آزاد و جهت دادن به دانشجو بود که به سراغ چه نوع تحقیقاتی بره و چقدر با ضرورت داره که مثلا با نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی جدید آشنا بشه. اون کلاس بود که در واقع عمدتاً دانشجویان رو با این نظریه های مدرن و بالاخص با بحث های ساختارگرایی آشنا میکرد، فرمالیسم، ساختارگرایی، که البته میدونیم اینا هیچ وقت یک سویه نبود، یعنی استاد شفیعی هم فرمالیسم رو درس می‌داد هم به محتوا و درون مایه آثار به قدر کافی توجه می‌کردن و این ساختار و فرم رو در کنار محتوا می‌دیدن.
و گرایش شما به سمت رمان‌های تاریخی هم فکر می‌کنم تحت تأثیر آموزه‌های دکتر شفیعی کتکنی بود، درسته؟
همینطوره. در حقیقت هنوز در اون زمان باز هم میخوام عرض بکنم که دانشگاه های ما رسما ورود به حوزه معاصر، داستان، رمان و یا حتی شعر معاصر نکرده بودن. هرچه بود استادان بنا به ذوق و سلیقه شخصی خودشون جسته گریخته مطرح میکردن. طبیعتا بله، در بحث هایی که ایشون از شعر مدرن، شعر امروز، داستان امروز، نثر امروز و به خصوص رویکردهای نوین نقد ادبی مطرح میکردن، بله، و هر جلسه در واقع ما موضوع تازه برای بحث داشتیم. اینم بازی که از اون بحثا بود که میگفتن به کار میاد و باید انجام بشه و طبیعتا من مشتاق شدم که دنبال بکنم بحث رمان تاریخی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد پارسا نسب از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. با توجه به توضیحاتی که فرمودی تا کنون، من فکر میکنم 3 نفر از استادان شما بر آینده پژوهشی شما بیشتر مؤثر بودند. اگر اشتباه نکنم یکی دکتر سید جعفر شهیدی هستند، به خصوص توجهی که شما الان به خاقانی مثلا دارین، من فکر میکنم تحت تاثیر آموزهای دکتر شهیدی باشه.
بله.
دکتر شفیع کتکنی فرد دیگر بودن که من فکر میکنم آشنایی و توجه بیشتر به مبانی نقد ادبی، نقد ادبی نوین و در واقع مباحث جدید مرتبط با ادبیات معاصر تحت تاثیر آموزهای ایشان بود، و همچنین دکتر پورنامداریان شاید.
بله بله بله. آقای دکتر پورنامداریان، البته اینجا این رو اشاره بکنم که واقعا این که ما میگیم این استادان مؤثرتر بودن هیچ نفی نمیکنه نقش و تاثیر استادان دیگر رو، منتها این هستش که در طی کار دانشجویان میگردن ببینن کدام استاد بیشتر در واقع کمک میکنه، همراهی میکنه و ضمن کار در واقع او رو به سمت هدفی که در پیش داره یاری میده. آقای دکتر پورنامداریان تدریس بسیار موفقی دارند، در کلاس‌های درس بسیار بسیار خوب عرضه مطلب میکنن، نوشته‌هاشون هم که عالی است. اصلاً از همون دوره لیسانس در خدمت ایشون بودیم، ولی در دکترا که موضوع رمان تاریخی مطرح شد، اون زمان هم البته این نسخ‌گیری‌هایی که امروز هست که احیانا استادان در گروه‌ها درس‌ها رو و پایان نامه ها و رساله ها رو به بیرون واگذار نمی کنن، اون زمان کمتر این حساسیت ها بود و آزادتر برخورد می کردن و اینجا دانشجو بهره بیشتری می بود. آقای دکتر شفیعی 2 نفر رو به عنوان استاد مشاور رساله من معرفی کردن، یکی آقای دکتر پورنامداریان بودن که استاد پژوهشگاه علوم انسانی هستند، بودن و هستن، و دیگر مرحوم استاد علی محمد حق‌شناس.
بله.
که از گروه زبانهای خارجی و باستانی در دانشگاه تهران بسیار بسیار استاد مبرز و دقیق، و میخوام عرض بکنم مجموعه اون حالا کاری که انجام شد در اون زمان در واقع نتیجه هدایتگری های این استادان بود، و طبیعتا همین که فرمودید آقای دکتر شهیدی هم در ذهن ما حتما جایگاه خودشون دارن و به تعبیر شما خاقانی رو بدون شک تحت تأثیر ایشون هستیم. بله.
با توجه به اینکه شما سالیان سال هستش که مشغول آموزش هستید در عرصه زبان و ادبیات فارسی، چه در دوره دبیرستان و راهنمایی که آغاز کار شما در واقع از اونجا بود، و چه در عرصه دانشگاه و بعد پژوهش‌های گسترده‌ای هم دارین در این زمینه، در زمین‌های مختلف مرتبط با زبان و ادبیات فارسی، چه ادبیات کلاسیک و چه ادبیات معاصر، دوست دارم این سوال رو اینجا مطرح کنم که شما اگر بخواید با نگاه بیرونی و آسیب‌شناسانه نسبت به شیوه آموزشی حاکم بر به خصوص دانشگاه‌های ما در رشته زبان و ادبیات فارسی نکاتی رو بیان بفرمایید، به نظر شما در چه زمینه‌های اینها بیشتر مشهود هست؟
البته بحث بسیار عمیق و درازدامنی خواهد بود، ولی مختصرا عرض بکنم. ببینید، از زمانی که ادبیات به شکل واحدی عرضه شد و برای هر واحد یک سهم علاحده در نظر گرفته شد و یک نوع خط‌کشی صورت گرفت، اینجا اون بحث در هم تنیدگی مباحث از دست رفت، یعنی فراموش شد. حقیقت این هستش که من یک تعبیری رو خاطرم هست از آقای مرحوم استاد زرین‌کوب که جایی نوشتن که ادبیات همچون قلعه است که بسیار برکشیده است و هر کسی در واقع از یک مسیری به سمت این قلعه حرکت میکنه تا به کشف اون قلعه، بازگشایی اون قلعه دست پیدا بکنه. از این نظر میخوام عرض بکنم که این سیستم های واحدی با همه ارزندگی هایی که دارند در حوزه علوم انسانی و ادبیات چندان نمیتونند هدف ما رو برآورده بکنند. دلیلش هم این هستش که فی المثل شما متن ادبی رو در نظر بگیرید، این متن ادبی از یک جهت با تاریخ پیوند میخوره، از یک جهت با زبان پیوند داره، از یک جهت ممکنه با فلسفه پیوند بخوره، با مسائل اجتماعی پیوند بخوره، با مسائل مردم شناختی پیوند بخوره، حتی با علوم محض پیوند بخوره. ببینید، یعنی فهم یک اثر ادبی نمیتونه محدود و منحصر بشه در قالب‌های کلیشه‌ای که ما تعیین میکنیم. حالا مزید بر این که البته دیگه از شاید گریزی نباشه، کمیت گرایی آفت بزرگیه که امروز ما در دانشگاه‌ها گرفتارشیم. یعنی در حقیقت مدرک گرایی، یعنی اینکه شما الان میبینید دانشجو میاد در دانشگاه، دانشجو دکتری، و یک نصف روز بیشتر در دانشگاه نیست، یک روز نهایتاً در دانشگاه بیشتر حضور نداره. خب این دانشجو کی استاد رو میبینه؟ کی اصلا شرط کار این هستش که این دانشجو بیاد تعهد تمام وقت بده و بیاد در کنار استاد، در محضر استاد باشه و در واقع به تدریج با روش‌های تحقیق و موضوعات آشنا بشه و تجربه کسب بکنه. بنابراین امروز این کمیت گرایی، این مدرک گرایی و یک نوع شتاب زدگی در کار آفت بزرگی برای تحصیلات دانشگاهی شده. فی‌المثل ما الان میبینید دانشجویانی که میان دوره لیسانس رو طی میکنن و بلا فاصله بی هیچ وقفه‌ای وارد کارشناسی ارشد میشن و بی هیچ وقفه‌ای باز وارد دوره دکتری میشن. خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که اون دانش‌ها، اطلاعاتی که کسب کردن هنوز درونی نشده. یعنی ببینید اگر ما بخوایم درست عمل بکنیم، قاعدتاً باید بین هر یک از این مقاطع فاصله یک سال دو ساله بگذاریم تا دانشجو اون چرا که خونده در ذهنش رسوب بکنه، فهم بکنه، به نوعی آگاهی برسه در اون موضوع و بعد بره دوره‌های بعدتر رو بخونه. به همین دلیل یک نوع شتاب فزاینده برای در واقع به دست آوردن کرسی‌های دانشگاهی، البته در دانشجویی، اینا باعث شده که به دست آوردن مدرک عملاً کار رو بر ما سخت کرده. مسئله دیگری که شاید در روز ادبیات بیشتر هست، طبیعتاً یک نوع نگاه افراطی و البته اخیراً تفریطی به مسئله نظریه هاست. یعنی روزگاری تا به حال چنان پیش رفته که در این 10 سال، فرض یک دهه اخیر تقریبا، همه سعی میکنن موضوعات رو با یه رویکرد خاصی، با نظریه خاصی متنی رو بررسی بکنن و خب طبیعتا این کار، نفس کار خوبه، خیلی خوبه. به هر حال اگر اون اصل رو بر این بگذاریم که هدف نظریه ها و رویکردهای نقد ادبی این هستش که متن رو گویا بکنه، یعنی خوانش تازه تر و دریافتهای تازه تر و دیگری از متن ارائه بده، این نظریه ها خیلی جالبند. اما وقتی که ما میایم در واقع متن رو به خوبی نخوندیم، به قدر کافی در خود متن ما تأمل نکردیم، نظریه رو هم به قدر کافی فهم نکردیم، احیانا ترجمه ها ناقص، نارساست، احیانا بخشی از نظریه رو گرفتیم، بخشش رو رها کردیم، به دلایل مختلف میایم نظریه رو میگیریم و در حقیقت روی یک متنی تحمیل میکنیم. این تحمیل نتیجه خوبی نخواهد بود. یعنی یک امر کاملا مکانیکی اتفاق میفته شما دو تا به شکل مقاله هایی که احیانا نوشته میشه حتما دیدید.
بله.
این مقاله ها غالبا مثل آب و روغن، اون بحث نظری و بحث های عملی تحلیل ها مثل آب و روغن از هم جدا و میسته.
درست.
یعنی شما در روند تحلیل رد پای از اون نظریه ها و فهم اون نظریه ها نمیبینید. بنابراین مجموعه اینها به نظر میاد یک نیاز به بازنگری داره. اخیراً یک نوع تفرید درش داره اتفاق میفته که در واقع دارن میگن آقا نظریه بس. خب طبیعتاً این کار هم به نظر من کار درستی نیست. یعنی ما ایرادی نداره اگر اشکالی در خانش متن بوده و فهم نظریه، اونو برطرف بکنیم. اما طبیعتاً هر کسی ضرورت نداره که وارد حوزه‌ها و نظریه‌های تازه بشه، و اما اونی که شد اگر این دو زمینه، یعنی هم خود متن رو خوب فهمید هم نظریه رو خوب هضم کرد، طبیعتاً نتیجه کار خوب خواهد بود.
این قضیه نگاه تفریطی که در اون رابطه صحبت کردید حدوداً از چه سالی آغاز شده؟ چون اون رویکرد افراطی رو برای خیلی از کسانی که حالا با دانشجو در ارتباط هستن، دانشجو هستن، یا اینکه به هر حال تعقیب میکنن پایان نامه ها رو، تا یه دوره خیلی مشهود بوده این نکته، و خیلی در واقع همچنان که اشاره کردید قضیه خیلی دیگه بیش از اندازه مکانیکی و حالت عامیانش بگم وصل پینه‌ای شده بود. مثلا صدها در واقع پایان نامه نوشته میشد با عناوینی مثلا ساختارگرایی در فلان داستان در قابوسنامه، یا نمیدونم کاربرد نظریه انیمایی مثلا یونگ در فلان داستان مولوی، که میبینیم که اصلا خیلی مرتبط نیستش با موضوع. اما این نگرش تفریطی رو به لحاظ تاریخی میخوام بگم برای آشنای بیشتر شنوندگان، دقیقا از چه سالی یا سالهای آغاز شده که یه مقداری در مقابل اون رویکرد قبلی دیگه خیلی دارن کنترل میکنن و در واقع مهار زدن بر کاربرد نظریات ادبی در مثلا متون کلاسیک یا متون جدید؟
بله، ببینید این که اصلا کی نظریه گرایی شروع شد، این مربوط به نظرم دهه 70 میشه که ما تعدادی کتاب نظریه ادبی در واقع ترجمه شد به فارسی و بحثش هم در دانشگاه ها، در کرسی های دانشگاهی مطرح شد، سخنرانی ها شکل گرفت، همایش ها برگزار شد، از اون دوره این شکل گرفت. اما این که در واقع آشنایی با نظریه طبیعتاً برای دانشجویی که میاد تحصیل بکنه چیز نو و جدید، حتما انگیزه پرانگیزه خواهد بود. ولی هم که اشاره فرمودید در واقع یک نوع افراد خیلی شدید، یک نوع مثلا ساختارگرایی آنچنان شد که فرض بفرمایید شما اصلا نگاه میکردی یک متنی، حالا کارهایی مثل کار پراب در حوزه داستان، وقتی ما نگاه میکنیم خب این نوع کارها درسته که طبق بندی رو راحت تر میکنه، تحلیل رو یک نوع ملاک ملموس عینی دست ما میده، ولی وقتی میخوایم شروع کنیم به خوندن میمون لذتی که ما به ما باید بده، اون آگاهی که باید بر آگاهی های ما بیفزاید، اینها در واقع از اون نوع مفهومی و محتوایی درش خبری نیست چندان. بنابراین این افرادکاری ها ادامه داشت تا همین اواخر، شاید بگم در حدود مثلا 2-3 سالی است که حالا اتفاق این ماجرای در واقع چاپ مقالات کلیشه‌ای در مجلات و مجلاتی که احیاناً با یه فرمت خاصی هستن کلیشه‌وار در واقع مقاله‌های چاپ می‌کنن که اگر شما فرم سوری یا ساختار سوری مقاله نویسی رعایت کرده باشید از نظرش مقبول هست، حتی میان مثلا در مواردی مقاله‌های خوبی که استادان قدیم می نویسن و با این فرم ها و ساختارهای امروزی همخوانی، اونم برمی‌دارن به شکل مقاله های فرمالیستی در میارن و چاپ میکنن. خب این باعث شد که در واقع خود همین استادان، خود دانشجویان یه تأملی بکنن که چه اتفاقی داره میفته، یعنی حاصل کار آیا واقعا این خوانش های تازه ما رو به درک و دریافت نو از متن هدایت میکنه یا نه. ببینید گاهی وقتا واقعا همینطوره. شما مثلا فرض بکنید وقتی که ما هفت پیکر نظامی رو از دید اسطوره شناسی مطالعه میکنیم،
بله،
و مطالعه کردن، میبینید چه حرفای تازه و زیبایی کشف شده. یا فیلمثل شما وقتی که میایید داستانهای مثنوی رو از منظر روانشناسی یا از منظر فرض بفرمایید که شاهنامه رو از منظر جامعه شناسی بررسی میکنیم، چه اندازه جالبه. منتها همین که عرض کردم شرط داره، شرطش هم اینه که هم خود متن ادبی خوب فهم کرده بشه، هم این نظریه ها در واقع نه صرفا از راه ترجمه که اگر ممکن باشه اصل متن نظریه خونده بشه فهم بشه، و در نوشتن هم واقعا افراط نشه. یعنی مثلا ببینید ما نظریه رو میگیرن، نظریه چند سویه داره، میخوان تمام این مبانی یا اصول نظریه رو روی متن پیاده بکنن. خب این نه در توان خود فرد ممکنه باشه، نه در توان خود متن، یعنی متن گنجایش این رو نداره. ممکنه شما از یک زاویه اگر نگاه این متن بکنید حاصل خیلی خوبی داشته باشه. به هر حال عرض میکنم الان اخیرا من دیدم که کلن دارن بعضی نظریه رو میذارن کنار به دلیل همین افرادکاریایی که بوده، که البته از کردم اینم به نظر روانیست.
های آموزشی ها یا به اون اندازه امروزی و حالا مدرن شده یا خیر؟ چون من فکر میکنم هنوز شیوه مسلط آموزشی ما با وجود برخی از این پایان‌نامه‌ها که بهش اشاره کردید که در ظاهر به نظر بر پایه یک سری نظریات جدید میاد، اما هنوز به همون شیوه های کلاسیک، در واقع متون حالا کهن به خصوص، آموزش داده میشه و همون شیوه مثلا لغت معنی و اینا که خیلی جزئی نگرانه کار میکنن، ولی یک تفسیر کلی و در واقع یک نوع رویکرد میان رشته‌ای از متون ارائه نمیدن. اینجوری که من حالا برداشتم اینه، غیر از معدودی از استادانی که حالا با مبانی جدید به مفهوم جدیش حالا آشنایی دارن، اکثرا به همون شیوه کلاسیک آموزش میدن. این گونه هست یا فکر میکنی خیلی تغییرات کرده در طی این سالا؟
عرضم به حضورتون که نسل استادان قدیمتر در واقع هنوز همچنان به شیوه خودشون عمل میکنند، یعنی یک نوع، یعنی اونها در واقع به دلیل باز همین افراط و تفریط خیلی نمیخوان به این حوزه ها ورود پیدا بکنند، چون ازش تصور میکنند ثمری نداره. به همین دلیل غالبا متن رو فیلمثل وقتی میان شاهنامه هم که بخونند، مثنوی هم بخونند، در واقع بیشتر تمرکزشون روی بحث‌های لغوی، زبانی و حل مشکل بیته. این در حالی که متنی مثل مثنوی یا شاهنامه در اصل یک داستانه، یک متن در هم تنیده، پیچیده و ساختارمنده. ما اگر بیایم اینو محدود بکنیم به حل مشکل ابیات، مشکل لغات، در واقع به این متن ظلم کردیم. البته این بحث ها 100% ضروری است، منتهی به شرطی که در این نمونیم. یعنی ببینید در واقع شما اگر متنی مثل یک قصیده وقتی دارید میخونید، شرط کار این هست که این قصیده رو دانشجو اولا که بخونه و لذت ببره، استاد بخونه، دانشجو گوش کنه و لذت ببره، دوم این که بتونه از اون چی که شنیده دریافت کرده بتونه این رو در قالب 10 دقیقه 5 دقیقه در بیان در بیاره، بگه که اصلا چه چیز این قصیده. استاد بیا تحلیلی کلی از اون شعر ارائه بده. یعنی ما بحث التزاز ادبی رو، لذت ادبی رو باید لحاظ بکنیم، در کنارش باید به فهم کلی و دریافت کلی از متن بپردازیم، در مرحله سوم باید ببینیم این قصیده یا این مثنوی در چه بستری از زمان و تاریخ شکل گرفته. مثنوی رو نمیتونیم به جای شاهنامه خوانش بکنیم، اون رو در جای آثار بیدل نمیتونیم بخونیم بذاریم، در این دوره ها رو نمیتونیم جابجا بکنیم. بنابراین شناخت مقطع تاریخی و کشف ارتباط این اثر با اون مقطع تاریخی، اینا باید باشه. بعد در کنارش اون بحث های لغوی، فقه لغوی که هست، بحث مشکل ابیات. البته من هیچ وقت قائل به مشکل بیت نیستم، بیت مشکل نداره، مشکل من دارم. در واقع متنی که میخوام من نمیتونم باش ارتباط برقرار بکنم، طبیعتا یا از نظر لغوی مشکل هست، یا از نظر نحوی، یا به لحاظ زیبایی شناختی. به هر حال مجموعه اینها شاید بتونه یک تصویر خوشایندتری از اثر ادبی ارائه بده.
جناب دکتر محمد پارسا نسب عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده باشید. من هم متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمد پارسا نسب، از استادان برجسته ادبیات فارسی. صدا بردار این برنامه خانم سهیلا عیسی‌زاده بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهوشعیرشو بدم.
ماهوشعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوطیشو بدم، بقشو بدم.
قوطیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه آلیس بدید.
بابا بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه